神给您。
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد خدمت عزیزان که از اون تعین اول موجود، اول مخلوق که گفتیم این اولیت زمانی نیست، بلکه این اولیت در رتبه است، چون اصلا زمان مال عالم ماده است. در عوالم مجرده زمان راه نداره که بخوایم بگیم این تعین اولیتش اولیت زمانی باشه. اولین رتبه در میان موجودات که اولین مخلوق، اولین تعین، اولین صادر یا هر چیز دیگه‌ای که می‌خوایم اسمشو بذاریم، گفتیم اسامی مختلف داره. اسامی مختلفش هم به خاطر شؤونات مختلفه که خب هر موجودی شؤونات، مثلا خود ما به یه وجهی اسممون پسره، وقتی به پدرمون نگاه میکنن به ما میگن پسر. از یک طرف اسم ما پدره، وقتی که به فرزند ما نگاه میکنن به ما میگن پدر. از یک شأنی سلام، اسم ما برادره، چون به خواهر یا برادرمون نگاه میکنن میشیم برادر. از یه وجه میشیم عمو، از یه وجه میشیم دایی. به خاطر شؤونات مختلفهی که داریم اسامی مختلف میگیریم به خودمون. حالا اون تعین اول، اون عقل اول را هم به خاطر شؤونات مختلفه اسامی مختلفه. بعد عرض شد که یکی از اسامی اون حقیقت اول حباه، که حالا گفتیم توضیحش میاد که چرا به اون حقیقت میگیم حبا. اشاره دانستی که یکی از اسامی این حقیقت کلیه حبا است، از این جهت که ماده موجودات ممکنه، ماده برای موجوداتی که هستند که همه قائم به اون حبا میشن. شیخ اکبر ابن عربی در وصل اول باب ششم فتوحات مکیه که در معرفت بدء خلق روحانی، همین حبا را عنوان کرده است و سخنش این که خب عبارت عربی جناب ابن عربی رو آقا جان دیگه خودشون ترجمه کردن، ما ترجمه فارسیشو میخونیم که دیگه ترجمه عربی رو، لفظ عربی رو نمیخونیم. میفرماد یعنی به یک نحوه از تجلی، خوب دقت بفرمایید، به یک نحوه از تجلی از اراده مقدسه ذات متعالیه، یعنی حق متعال، حقیقتی به نام حبا پدید آمد. خب یک حقیقتی از اون ذات مقدسه پدید آمد به نام حبا. این حبا به مثل چون گچیست که بنا آن را طرح می کند تا نقشه بر آن پیاده کند. گچی رو که حالا بنا می ریزه برای اینکه نقشه ساختمانی رو اون گچ، حالا الان دیگه گچ شاید نریزن، مثلا رو کاغذ مثلا این کار پیاده کند. و حبا اولین موجود در عالم است که همون تعین اوله، که جامع همه موجودات مادون خودشه. چون گفتیم اذا کان العقل کان الاشیا، چون عقل حقیقت همه اشیا. که همین عقل رو در یه تعبیر دیگه بهش میگیم هباء. علی ابن ابی طالب علیه السلام و سهل ابن عبدالله تستری که از عرفای خیلی بلندپایه است و دیگر از اهل تحقیق که اهل کشف و شهودند آن را ذکر کرده اند، یعنی اشاره کرده به همین هباء. عارفانی که اهل کشف و شهودند حقیقت هباء رو در مکاشفاتشون شهود کردن و گفتن. و اصحاب افکار که حکمایان، یعنی فلاسفه، هباء را هیولای کل میگویند. خب در مورد هیولا قبلا توضیح دادیم که هیولا چیه و مراد از هیولا چیه. فلاسفه میگن که ما این صور موجودات رو که میبینیم، آب، سنگ، گیاه، انسان، هر موجودی رو که میبینیم، این یک ماده‌ای داره که این صورت به او قائمه و یک حقیقت در همه این هیولا که قابلیت صرفه، خودش در نفس خودش هیچ صورتی نداره و پذیرای صورتهای مختلف است. که صور این عالم قائم به این حیولا، اون مادت المواد. که حیولا این کلمه یونانیه که در اثبات جاده. بله، در همه موجودات یک چیزه، یکیه. که حالا صورت‌های مختلف، صورت مثلا آب پیدا میکنه، صورت آتش پیدا میکنه، صورت زنگ، صورت فلان، یه ماده‌ایه که این صور قائم به او هستن. حالا شما صورت‌های مختلفه رو نگاه میکنید، سلول‌ها مختلفن، مولکول‌ها مختلفن، اتم‌ها مختلفن، ولی ذرات اتمی که میرسیم میبینیم مثلا ذرات اتمی حالا شبیه میشن به هم. منتها این حیولایی که اینها میگن بحثش یه چیز دیگه است. بحث این نیست که ما اگر ماده رو خورد کنیم به حیولا میرسیم. شما هرچی ماده رو خورد کنید باز به این صورت میرسید، صورت مولکول، صورت سلول، صورت اتم، فقط به صورت میرسید. خب ولی اینا میگن این حیولا اصلا صورتی نداره، قابلیته. پس این چیه؟ منظور از این حیولا چیه؟ میگه من اینجا میگه هباء، که حالا بعدن در بحث حرکت جوهری، بحث حرکت جوهری که برسیم، یک بحث خیلی سنگینیه بحث حرکت جوهری، که ماده این عالم چیه؟ ماده این عالم چیه واقعا؟ که اونجا میرسیم به اینکه ماده این عالم حرکته، حرکت ماده این عالمه. اونم حرکت عرضی نه، چون حرکت یه عرضه، عرض قائم به چیه؟ جوهر. باید بگیم حرکت چی؟ حرکت آب، حرکت نور، خود حرکت که به خودی خود وجود نداره، درسته؟ ولی اینجا میگه نه، این حرکتی که هست دیگه حرکت عرضی نیست، حرکت جوهریه. که از قضا در فیزیک هم همین مسئله مطرحه که میگن انرژی، اصل ماده انرژیه، که انرژی در یک کوبلی میاد تبدیل میشه به ماده. اونم تبدیل میشه به ماده نه اینکه ماهیتش عوض میشه، انرژی قابل درک میشه. وقت میگیم آقا انرژی چیه، میگه انرژی یک موجه. میگیم خب موج چی؟ چون موج عرض دیگه، موج آب، موج، میگه خود موج، مثل اون جایی که فلاسفه میگن خود حرکت، حرکت جوهری، حرکت عرضی دیگه نیست، نفس موجه، نفس حرکته که یکی در میاد با حرفی که فلاسفه اسلامی گفتن. خب حالا حرکت، موج، این که دیگه ماده نیست، چیه؟ یک موجود مجرده، یک معقوله که محسوس واقع شده. حالا اگر متوجه نمیشید مطالبو یادداشت بکنید که بعد یه موقعی حالا تو ذهنتون براتون باز میشه. ماده یک معقولیه که محسوس ما واقع شده، و اگر حیولا رو ما بحثشو پیگیری کنیم میبینیم حیولایی که فلاسفه گفتن همون حرکت جوهری که ملا صدرا میگه، غیر از این نمیتونه باشه اصلا، همون هباییه که حالا شیخ اکبر میگه، همون حقیقتیه که ماده ممکنات متن عالمه که همه قائم به او هستن، همون عقله، عقلیه که محسوس ما واقع شده، مشهود ما واقع شده. که حالا اینو وقتی که خوب بفهمیم، اگر اینو بفهمیم حالا در جای خودش باید بحث بشه، بعد در بحث معاد جسمانی خیلی کمک میکنه به ما که معاد چجوریه. بله، ماده مواد ممکنات دیگه. چی بفهمید؟ ماده که نمیتونه حس کنه. بله؟ ماده که نمیتونه حس کنه. خب نه، ماده حس نمی کنه، شما به وسیله این جسمتون دارید حس میکنید. بله خب، ولی تا گوش نداشته باشی شما صوتو نمیشنوی، صوت این عالمو ها کمتر داره. بله، قابل دیدن نیست، قابل مثلا بویدن نیست، یه سری. بله بله، خب اینا نور، مثلا خود نور هم مادیه دیگه، ولی خواص ماده رو کمتر داره. حالا فرمود و اصحاب افکار تو حکمایان هوا را حیولای کل میگویند و همه عالم بالقوه و صلاحیه در آن موجود است. که در این حیولای کل همه بالقوه موجود است، در اون عقل همه موجودند، در اون مرتبه هوا. منتها اینجا در این مرتبه میان و بروز میکنند و ظهور میکنند. سپس حق سبحانه به نور خود تجلی به هوا کرد و هر چیزی در آن هوا به حسب قوت و استعداد خود آن نور تجلی را به قدر قربش بدان پذیرفت. تجلی نورانی که در هوا شد، هر کسی به اندازه قربش به اون هوا از اون نور بهره‌مند شد. یه بحثی که هست اینه که هرچی معلول به علت اولیه خودش نزدیکتر باشه، پذیرایی او برای فیض بیشتره. هرچی معلول به علت خودش نزدیکتر باشه، پذیرایی او برای فیض، قابلیتش برای فیض بیشتره. لذا عقل اول بیشترین فیض رو از حق متعال دریافت میکنه. حالا در این هوا وقتی اون تجلی صورت گرفت، هر کسی که نزدیکتر بود، هر حقیقتی که نزدیکتر بود به این هوا، فیض بیشتری رو میگه، میفرماد چی؟ و هر چیزی در آن هوا به حسب قوت و استعداد خود آن نور تجلی را به قدر قربش بدان پذیرفت. اون نور تجلی که در هوا بود به اندازه قربی که به اون هوا داشت پذیرفت. حالا چنان که زوایای خانه نور چراغ را میپذیرد، هر زاویه‌ای که نزدیکتر باشه بیشتر نور رو میپذیره، اون زاویه‌ای که دورتره نور رو کمتر میپذیره. مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، مثال نور الهی به مانند چراغدانی است که در او چراغی باشد. و کسی بدان نور تجلی در پذیرفتن نزدیکتر از حقیقت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که مسمای به عقل است نبود، که عقل که همون حقیقت رسول الله باشه در این تجلی که بر هوا شد بیشترین فیض رو پذیرفت، که این هوا به یه تعبیر اون نفس رحمانیه که صادر اوله، چون بین صادر اول و مخلوق اول تفاوت هست که حالا اونو گفتیم در سر جای خودش عنوان کنیم، که صادر اول اون نفس رحمانیه و مخلوق اول اون خلق اول اون عقل کله. حالا در این تجلی که بر هوا شد، کسی در پذیرفتن نزدیکتر از حقیقت پیامبر که مسمای به عقل است نبود، پس آن بزرگوار سید جمیع عالم. حالا چرا میگیم سید کائنات رسول الله؟ اینا که دیگه یه چیز اعتباری نیست که ما وسط بین خودمون بگیم آقا این رئیس جمهوره مثلا، این از همه بالاتره. یه چیز قراردادی بین ماهاست، این در عالم که دیگه امور قراردادی نیست. اگر یه موجودی بزرگتر از دیگرانه دلیل باید داشته باشه. چرا بزرگتر از دیگرانه؟ چرا سید کائناته؟ علتش معلوم شد. پس آن بزرگوار به این دلیل سید جمیع عالم و اولین ظاهر در وجود است. اولین چیزی که ظاهر شد در وجود حقیقت رسول الله که مسمى به عقله، و از آدمیان نزدیکتر از همه به حقیقت محمد صلی الله علیه و سلم علی ابن ابی طالب، امام عالم و اسرار جمیع انبیا. نزدیکتر از همه به حقیقت رسول الله میگه کیه؟ امیر المؤمنینه. بله، به اون استعداد و اون ظرفیت پذیرش فیض. خب حالا بعضیا میگن جناب ابن عربی سنیه. کدام سنیه که بیاد بگه که نزدیکترین شخص به رسول الله امیر المومنینه؟ بله، ایشون مطالبی در کتاباش گفته از اهل تسنن، از ابو بکر و عمر رو نمیدونم این حرفا، ولی باید نگاه کنیم که ایشون در چه زمانی زندگی میکرد. در زمانی زندگی میکرد که وقتی ایشون به تلویح آمد بگه که علی ابن ابی طالب بالاتر از عثمانه، اصلا میخواستن فتوای قطع میشو بدن که چرا گفتی بالاتر از عثمان نه بالاتر از عمر. حالا نه بالاتر از ابوبکر. انسان باید طرف رو ببینه تو چه موقعیتی بوده حرف زده و کدوم اهل تسننه که بیاد و چنین چیزی رو بگه، حقیقتی رو به عنوان هوا مطرح کنه که خاتم انبیا اون عقل اولیه که تمام فیض رو پذیرفته و نزدیکتر از همه به ایشون علی ابن ابی طالب. و اینجا کجا صحبتی هست؟ چون صحبت از ابوبکر و عمر و عثمان نشد. چرا نگفت اونا نزدیکترن؟ و به همین دلیل سید جمیع عالمه. خب کسی هم که به اون نزدیکتره اون هم سید جمیع عالم میشه. علایهانه. خب که این در مورد حبا که به اون صادران خسبین حبا هم گفته میشه تبصره. گاهی در کتب اهل سر میخوانیم که با نبی صلی الله علیه و آله و سلم و نقطه تحت آن ولی، با نبی و نقطه تحت آن ولی. این سخن از این روی است که با تعین پیدا نمی کند مگر به نقطه، چنان که نبی متعین و متکمل نمی شود مگر به ولایت. خب با بدون نقطه با نیست، با بدون نقطه با نیست. نبی هم بدون ولایت نبی نیست. حالا بحث ولایت و نبوت رو قبلا گفتیم، مختصرا الان باز میگیم. هر نبی ولیه، یعنی اول ولیه که بعد به رتبه نبوت میرسه. ولایت مظهریت اسماء، اون تحقق به کمالات الهیه که اول در طرف باید دارا بشه اینها رو، بعد بشه پیغمبر، بعد بشه بیا سراغ مردم. مثل اینکه شما میخواید معلم بشید، اول خودت باید بری دیپلم بگیری، بری دانشگاه درس بخونی، بعد حالا اگه خواستی میای، یا خواستن میای کی میشی؟ معلم میشی. معلمی هم مثل اون نبوته. طرف اول باید کلاس رو بره، درس رو بخونه، دیپلم رو بگیره، به کمالات متحقق بشه، اون وقت حالا میاد معلمی میکنه. خب پس نبوت درست نمیشه مگر به چی؟ به ولایت. باید ولایت دارا بشه، مقامات ولایت دارا بشه. و همون جوری که شما هر چقدر درس بخونی، دیپلم که بگیری میتونی معلم کلاس ابتدایی بشی، فوق دیپلم بگیری مثلا معلم راهنمایی میشی، لیسانس بگیری معلم دبیرستان میشی، اگر دانشگاه میخوای درس بدی باید فوق لیسانس بگیری، دکترا بگیری. حالا همین جوری هم طرف هرچی درجه ولایتش بالاتر میره، حیطه نبوتش گسترده تر میشه، تا جایی که بزرگترین حیطه میشه برای کل زمین، که سمت امامت پیدا میکنه. اولوالعزم چه خصوصیتی دارن؟ انبیاء اولوالعزم اینا امامن. امام یعنی چی؟ امام به کی میگن؟ امام به کسی میگن که رسالتش برای کل اهل زمینه. اولوالعزم امامه، سلام، کسی که برای کل زمینه. حالا در میان این اولوالعزم باز اون کسی که اون درجه بالاتر ولایت، آخرین مرتبه ولایت رو کسب میکنه میشه چی؟ خاتم. باز در میان این اولو از خاتم انبیا داریم. و حالا متوجه میشید که امیر المومنین که صاحب ولایته میگه هیچ کدوم از انبیا مبعوث نشدن مگر با اقرار به ولایت ما، مگر با پذیرفتن ولایت من. پذیرفتن اینجا پذیرفتن قولی نیست که من پذیرفتم، پذیرفتن اون کمالات، یعنی خودش به رتبه کمالات متحقق بشه. یا مثلا میفرم ما تکاملت نبوت و نبیین الا بالاقرار به فضلها و شرفها، شرافتها. در مورد صدیقه طاهره میگه نبوت هیچ نبی کامل نشد مگر با اقرار به فضیلت و شرافت فاطمه زهرا، یعنی بهره‌مند شدن از مقام عصمت. باید عصمت پیدا کنه تا به درجه نبوت برسه، تکامل پیدا کنه نبوتش. و حالا سر ابتلاعات انبیا، تو روایت میخونی، روایات زیادی داریم، انبیا که به بلا دچار میشدن، میگه اینا در پذیرش ولایت مکث میکردن و همین دلیل به بلا مبتلا میشدن. حضرت ایوب، حضرت یوسف، خیلی از انبیا دیگر رو نام میبره که اینها به بلیه مبتلا شدن به خاطر مکثی که در ولایت کردن. حالا یعنی چی مکثی که در ولایت کردن به بلا مبتلا شدن؟ یعنی چی مکث کردن در ولایت؟ اینها که میگیم الله قدر بدونن، چون یه موقع انسان یه حدیثی میشنوه سالیانی تو کتب حدیث میگرده نمیدونه پیدا کنه، سالیانی، و یه موقع باز کردن یه حدیث و شرح یه حدیث رو میشنوه که تا آخر عمرش هم بگرده نمیدونه پیدا کنه. سر ابتلاء انبیا که میگه به خاطر مکس در ولایت بود، که روایات فراوانی هم در این زمینه داریم، به این معنا که یکی از مقامات ولایت رو، یکی از شؤون رو که میخواد نفس اون پیامبر پذیرا بشه، استعدادشو داره، قابلیتشو داره، ولی استعداد براش حاصل نشده، لذا نمیتونه پذیرای اون کمال بشه. به این جهت به بلیه مبتلا میشه و اون بلا شرح صدری بهش میده که میتونه اون کمال رو بپذیره، که در سر ابتلاعات مؤمنین حتی سالکان الالله یکی از اسرارش اینه که سالک برای درک کمالات گاهی وقت باید ریاضات زیادی بکشه، عبادت و ریاضت طولانی که اصلا یه موقع عمرش کفاف نمیده یا اصلا وقتش اجازه نمیده. به عنایت الهی این به بلا دوچار میشه، به بلایی دوچار میشه که در مدت اندکی شرح صدری پیدا میکنه که میتونه اون کمال رو پذیرا بشه، کمالی که برای به دست آوردنش باید سالیان سال ریاضت میکشید. با صبر در بلا اون شرح صدر بهش داده میشه، لذا میگه در بلا هم میکشم لذات او. اولیا بلا رو لذت میدونن. حالا اونا اصلا دیدگاهشون یه چیز دیگه هم هست. خب که حالا عرض شد تکامل نبوت به چی؟ به ولایت. لذا میگن با نبوت و نقطه تحتش ولایت. این مطلب. و گاهی برخی از مشایخ اهل معرفت چون شیخ شبلی از خود خبر میدهد که انا نقطه التي تحت الباء، من نقطه تحت باء ام، این سخن را از این روی گفته است که اشاره به عدم و شکستگی نفس خود کرده است، زیرا که نقطه تحت باء را خود وجودی نیست بلکه وجود او در ضمن باء است. یعنی میخواد بگه من خیلی ناچیزم، میخواد بگه من فقیرم. این یه تعبیر. و میتواند بود که از زمان و میتواند بود که از زبان انسان کامل حکایت کنند که یه موت شعر میگه من فلانم، من بهمانم، داره از زبان امیرالمومنین میگه تو شعر، چنان که بابا طاهر عریان هم از آن خبر میدهد، مان بحرم که در ظرف آمدستم، میگه من آن دریا هم که تو ظرف آمدن، مان نقطه که در حرف آمدستم، من اون نقطه ای هستم، اون نقطه اون چی؟ اون حقیقت بسیط که تو حرف آمدم تحت با قرار گرفتم. و از این گونه تعبیرات دیگر هم دارند. و بنابر آنچه تحریر و تقریر کردیم، برای هوشیار در پی بردن به وجه تعبیر بدانها کفایت است. حالا اینجا آقا به رمز گفت که عارف هم میدونه به این مقام برسه که بگه انا نقطتو تحت الباء، انسان میتونه به مقامات ولایت نائل بشه. این نیست که اگر پیامبر اکرم معراج رفت هیچ کس نمیتونه معراج بره، ولی هم معراج میره، نبی نمیشه. نمیگیم مقام پیغمبر رو پیدا میکنه، چون مقام پیغمبر هم به معراج رفتن نیست که. هیچ کس خاتمه انبیا نمیتونه بشه، ولی از عبادت میتوان الله شد، میتوان موسی کلیم الله شد. ما هم اگه زحمت بکشیم مقامات ولایت رو پیدا میکنیم. شیعه اونها کسی که به مقامات اونها نائل شده. داره در خبر که یک کسی اومد پیش عمار یا حالا یک صحابی دیگه، گفت من شنیدم که تو میگی علی شق القمر میکنه، یا از این تعبیرات میکنی در مورد علی ابن ابی طالب. اما گفت نه، من چنین چیزی نگفتم. گفت گفتم تو انسان عاقلی هستی، از این حرفا نمیزنی. گفت نه، اشتباه نکنی، اینی که تو گفتی من انجام میدم، علی بالاتر از این حرفا. گفت این که بدتر شد، من فکر میکردم تو. گفت نه. گفت بیا بریم پیش خود علی ببینیم خودش قبول داری یا نه این حرفایی که تو میزنی. به عمار گفت. رفتن پیش امیرالمومنین، گفت آقا من به عمار میگم که تو میگی علی شق القمر میکنه. گفت نه، علی بالاتر، من این کارا رو میکنم. راست میگه. حضرت گفت عمار یه چیزی نشونش بده. گفت چی میخوای نشونت بدم؟ یه کوهی بود، یه تخت سنگ بزرگی بود. گفت بگی راست، اینو جا به جا کن. عمار دستی به ایزد، قوت نفس ناطقه است دیگه، در مقامات ولایت پیش بره ماده در تصرفش در میاد. سنگو از حرکت داد، یه مرده مرده خدا از هوش رفت. این نیست که اگر ائمه اطهار گفتن ما این گونه ایم، ما این جوری ایم، بگیم هیچ کس دیگه مثل اینا نمیتونه. نه، مثل اونها. ولی مقامات ولایت رو میتونیم سیر کنیم که بله انسان کامل میشه دیگه. بله. خب حالا در تحقق به اون حقیقت ببین اینجا الان گفتیم دیگه بحث هبا، گفت نزدیکترین شخص در پذیرش این نور به رسول الله امیرالمومنینه. حالا او هم هر کس دیگه به اندازه استعداد وجودش نزدیک میشه، خود انبیا، خود اولیا، هر کی حالا به حقیقت رسول الله نزدیکتر بود در تحققش به حقیقت محمدیه بهره‌منده. کسی نمیتونه مثل خاتم انبیا بشه، کسی نمیتونه مثل امیرالمومنین بشه. اما این که میگیم نمیتونه بشه، طرف فکر میکنه که آقا مثلا پیامبر معراج رفت یعنی کسی نمیتونه معراج بره. نه خیر، منظور در اون افق اعلای مقام ولایتش کسی نمیتونه به اون مقام برسه، بلا مقامات دیگه پیامبران یا انبیا اولیا رو اگر طرف سیر کنه، زحمت بکشه، عروج کنه، دارا میشه. خود انسان کامل رسول الله بالاتر، انسان کامل رسول الله که میزان میشه، ترازو میشه، میزان انسانیت. امیرالمومنین فرمود انن میزان، من میزانم، من انسان کاملم، شما رو که میخوام بسنجن با من میسنجن. یعنی این انسان کامل، حال تو چقدر مثل این انسان کاملی؟ که البته بحث داریم در این که حالا مقام اون خلافت کبرا، خاتم انبیا، پیامبر اکرم که میگیم حتی فوق مقام خلافت کبرا رو داراست، چون باز خلافت روی به خلق داره، با پای خلق وسطه و حقیقت او فوق این خلافتشه. باز خب دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد، فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. میگه با آقای قاضی رفته بودیم پشت مسجد چی؟ کوفه بودیم، کجا بودیم؟ نشسته بودیم، بیابانی بود، صحبت از عرفان و سیر و سلوک و مقامات و عرفا شد. اینم یه مقدار ظاهرن حالا سختش بوده پذیرفتن. میگه در همون جا دیم یک مار داره میاد، مار بزرگی هم بود. میگه من بلند شدم که فرار کنم، ایشون گفت بشین. مار که آمد نزدیک، آقای قاضی اشاره کرد به مار، گفت مت به اذن الله، بمیر به اذن خدا. گیرسته مار بی حرکت وایستاد. بعد ایشون صحبتش ادامه داد و بلند شدیم رفتیم با هم مسجد. حالا یک چیزی برنامه‌ای بود تو مسجد و کار ختمی بوده چی بوده. وارد مسجد که شدیم من بهشون گفتم آه اجازه دادید من مرخص شم. خب بفرمایید. یه بدو بدو رفتم سراغ ماره، ببینم ماره واقعا مرد. چوب برداشتم و حالا میترسه بره ماره دیگه، حالا زدم به مار و این مر اومد، دیدم نه مار تموم کرده، خوش شده اصلا. برگشتم آمدم پیش آقای قاضی، رسیدم به ایشون گفت خب امتحانم کردی، مطمئن شدی؟ حالا تصرف پیدا میکنه در احیا، در اماته، زنده کنه، بمیرانه. یا مثل اون شخصی که میگه من خیلی منکر عرفا و اینها بودم، تا که با یک شخصی همراه میشه صحبت میکنه باهاش، این حرفا میگه من راستش این حرفا رو نمیتونم بپذیرم که عارف زنده کنه، بمیرانه، چنین قدرتهایی داشته باشه، چنین مقاماتی رو داشته باشه. اگه ببینم میپذیرم. که میگه یه جایی که مسیر میرفتیم یک یه کبوتر مرده ای پرهاش از داشت میریخت، از پوسیده بود دیگه. کبوتر را بعضی گفت اگه اینه زنده کنم باورت میشه؟ گفتم بله آقا زنده کن ببینم. یه دستی کشید و حالا یه چیزی گفت، دستی کشید یه مرتبه کبوتر زنده شد و پرواز کرد و رفت. که بگه اونجا من با چشم خودم اینو دیدم و پذیرفتم که دیگه سحر و جادو و خیالات و اوهام و اینها نیست، واقعا انسانهایی هستن. نمیگیم حالا هر کی ادعا میکنه دارا هست ها، نه، ولی انسانهایی هستن که مقامات الهی دارن. خود همین سید حیدر آملی که نامشون این آقا بردن، خیلی بزرگوار مردی بودن که معروف بودن به زین العابدین ثانی، از بس عبادت می کرد. و که میگه به خدا قسم در این سیر و سلوکی کردم اونقدر به من علم داده شده که اگر درختان قلم بشن، دریاها مرکب بشن، بنویسن، علم من تمام نمیشه. و یا این که یه قضیه ای رو یه شخصی از ایشون نقل میکرد برام، حالا خودم جایی رو ندیدم، ولی این آقایی که میگفت از روی کتابی میگفت که یک بار خبر میدم به ایشون که یک نفر از اهل خلافه، یعنی خلاف شیعه، و خیلی هم بحث میکنه و بالا و پایین میکنه و نمیدونم که ایشون میره توی مجلس خیلی مغرور و متکبر و چیزه، که جناب سید حیدر میره و در اون مجلس میشینه که میگن ایشون میخواد بیاد. حالا باست برای خودش عالمی بوده طرف، که وقتی میاد همیشه میرفته بالای مجلس میشسته. اونجا که میاد یه مرتبه ناخودآگاه همون دم در میگیره میشینه. سید حیدر یه نگاهی به ایشون میکنه و سرش میندازه پایین. این مقدار حالش بد میشه، آی بگیرید منو فلان و بهمان، طرف میمیره. سید حیدر میگه آه چی شد؟ میگه نگاه کردیم دیدیم خیری در وجودش نیست، فرستادیم شو از این نشه بره. سر الله که امین اسرار الهیان، ودای الهی پیششونه، یعنی چی؟ و زنده کردن اموات، میراندن احیا، استجابت دعوت، اینها چیزی نیست که نباشه. شیعه یعنی این اصلا شیعه، بقیه که حالا ما میگیم محبت، دوست دارن اهل بیتو، ولی شیعیان اهل بیت، شیعه مستبصر، کسی که صاحب اسرار اهل بیته. اسرار اهل بیت یعنی چی؟ فقط به حرف و لفظ نیست که. که بله خبر میده انا نقطه تو تحت البا، که جمیع کتب آسمانی در تحت اون نقطه. حالا تا اون نقطه چقدر متحقق بشه باز، چقدر به حقیقت خاتم نزدیک باشه. یا در مورد سلمان، سلمان خیلی مقاماتی داشت رضوان الله تعالی علیه، که میگه منا اهل البیت، از ما اهل بیته، خیلی کراماتی داشت، خیلی چیزهایی رو ابراز میکرد. که سلمان چی مدائن شده بود، فرماندار مدائن، یه پیر مرده ای که با یک پوست و یه چوب دستی و یه اتاقه که نمیدونم یک در دو، که آقا کی اخت گوش میکنه به حرف این اصلا. پیرزنی آمد سراغ فرماندار مدائن رو گرفت، و آقا من پیرزن بی پولم، فلان قصاب زورش کشیده، زور گفته به من، پول من گرفته گوش که بعد داده، پستم نمیگیره. سلمان گفت برو بهش بگو فرماندار مدائن سلمان کارت داره، میگه بیا. رفت و کوفاقا گفتم، گفت سلمان که برو پی کارش، گفت برو به اون سنگی که سنگ وزن میکشن گوشتو به اون سنگ بگو سلمان میگه اینو مردو بیا پیش من. گفت به سنگ بگم. گفت آره به سنگ بگو. میره به سنگ میگه که جناب سنگ سلمان گفته که اینو بردو بیا پیش من. میگه سنگ بلند شد شروع کرد تو سر این خوردن و بی عوام توی سرش میخورد و این بودو بودو رفت پیش سلمان. یه وای ایستاد دیگه همینجور چون سنگ بارا سرش میامد. رسید گفت دستم به دامنت. گفت چرا گوشت این زن اینجوری کردی؟ با ببخشید و پولش بهش بده الان دیگه. هم میگم بیایی زود بایی برنشی بیا. به سنگ گفت کارش نداشته باش. سلمان خیلی صاحب اسرار عجیب و غریبی بود که میگه سلمان دریای پایان ناپذیره. خب بعد میگن آقا پس امیر المؤمنین چجوریه در مقابل سلمان؟ میگه سلمان دریای پایان ناپذیره اما من بعدهی سبعت ابهر، دریایی که بعد از او هفت دریای دیگه هست که او دیگه میشه مقام امیر المؤمنین. بله ظاهرا اسمش قبل از اسلام بله یکی از اسمای ایرانی بود، حالا الان خاطرم رفته. روزبه، روزبه که در بعد اسمشو میذارن سلمان. حالا ایشون میگه چیه؟ دریاییه اما هفت دریا دیگه حالا هست. که فرمود برای هوشیار در پی بردن به وجه تعبیر بدانها کفایت است. هوشیار میفهمه که منظور چیه که گفت دهن نقطه تو تحت الباب. حالا اینجا میگه که منظور از زبان انسان کامل داره حرف میزنه، یه جا میگه که منظور حالا داره خودش کوچیک میکنه، ولی حقیقت اینه که گاهی وقت عرفا در مقام سکر قرار میگیرن، سکر و مستی که میفتن یه شطحیاتی میگن که حتی این شطح گفتن به خاطر عدم تمشینه که دیگه رشته کار از دستش در میره، یه چیزهایی از میگه، یه چیزهایی به خبر میده که یه چیزهایی میگه که نباید بگه. که آقا جان میفرمود ائمه ما با اون مقام و افق ولایت که داشتن یک شخص از اینها نمیشنوید، یه حرف نمیشنوید که خارج از اسلوب باشه به خاطر اون قوت متانتی که داشتن، که هرچی عارف قوی تر باشه حالاتش کمتر بروز میکنه، هرچی قوی تر باشه در بیرون کمتر حالاتش بروز میکنه، بیشتر در کتمان در باطن باقی میمونه، بیشتر مخفیه. خب از اینجا به بعد حالا یه مقدار آقا جان در مورد حروف و عدد حروف و زبور و بینه و این چیزها صحبت میکنن که دیگه انشاءالله میمونه برای بعد از محرم، که از کردیم کلاس ها دیگه بعد از محرم که اتمام شدیم 10-15 روزی که برنامه داریم، بعدش انشاءالله دوباره انشاءالله کلاس ها شروع میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.